بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم آخوند لفظ سومی رو که به عنوان الفاظ نکره، الفاظ مطلق بیان فرمودن، مفردی است که دارای الف و لام باشه. می‌فرمایند یکی از الفاظی که به عنوان مطلق ذکر شده مفرد محلای به الف و لامه. باز در اینجا نسبت میدن به مشهور از اهل عربیت که لام وضع شده برای تعریف و تعیین. موضوع له اولیه لام عبارت از تعریف و تعیینه. در کتب ادبی اونجا میگوین که لام یا مفید برای جنس یا مفید برای استغراق یا مفید برای عهد، و عهد رو هم تقسیم میکنند به اقسام ثلاثه. این یک بیان در کتب ادبی هست. گاهی اوقات در همین کتب ادبی میگویند که مدخول لام از دو حال خارج نیست، یا مدخول لام تعین خارجی دارد یا تعین خارجی نداره. اونجایی که تعین خارجی نداره یا خود ماهیت لحاظ میشه یا با افرادش لحاظ میشه، و افرادش هم یا جمیع الافراده یا بعض الافراده. گفتن که برخی از ادبا اینطور میگن در اونجایی که مدخول لام تعین خارجی ندارد، غیر از اونجایی که تعین خارجی داره، بقیه موارد تمامش رو میگن لام جنس. حتی در اونجایی که مسئله استغراق و مسئله افراد و اینها در کار باشه، تعبیر میکنن به لام جنس. فقط میان یک مورد که اونجایی که افراد معین و بعضی از افراد در نظر باشه ازش تعبیر به عهد ذهنی میکنن. بنابراین در ادبیات گاهی لام جنس میگن، در مقابلش لام استغراق و لام عهد ذکر میکنن. میگن لام بر سه قسمه، سه تا موضوع اون له برای لام ذکر میکنن. گاهی تمام این موارد رو، یعنی اکثر این موارد رو، به عنوان لام جنس ازش تعبیر میکنن. نکته ای که وجود داره این است که اختلاف واقع شده هم بین ادبا و هم بین اصولیین که ما این معانی رو از کجا میفهمیم. این که این لام یدل علی الجنس، آیا یدل علی تعریف، یدل علی تعیین، یدل علی العهد، یدل علی الاستغراق، آیا از خود لام این رو ما میفهمیم یا ما این خصوصیات رو از قرائن مقامیه و قرائن خارجیه استفاده میکنیم؟ خود لام دلالت بر جنس نداره، خود لام دلالت بر استغراق و دلالت بر عهد نداره. این خصوصیات از قرائن خارجیه و قرائن مقامیه استفاده میشه. مشهور در بین اهل عربیت نظرشون این است که لام موضوعتون لتعریف و تعیین، لام برای تعریف وضع شده، برای تعیین وضع شده. مرحوم آخون می فرماین که خب مقصود از این تعریف و تعیین در عالم خارج که نیست، مقصود از این تعریفی که در اینجا دارید بیان می کنید تعریف در افق ذهنه. برای اینکه اونجایی که مثال می زنن برای لام جنس، انسان الف لام بر سرش در بیا، رجل الف لام بر سرش در بیا، اونجایی که یک مفردی معرف به لام میشه روشنه که تعین در عالم خارج که نداره، پس باید مقصود تعریف و تعین در افق ذهن باشه. اون وقت همون اشکالی که در باب علم جنس داشتن، همون اشکالات رو با یک اضافه‌ای در اینجا بیان می کنن. پس آخوند می فرماید شما مشهور ادبا که آمدید میگید لام وضع شده برای تعریف و تعیین و لامحال مراد از این تعیین، تعیین در عالم ذهنه، چند اشکال، شاید حدود 3 اشکال در کلمات مرحوم آخوند مجموعا ذکر شده. اشکال اول که در باب علم جنس هم بیان کردن این است که اگر یک موضوع لهی مقید به یک عنوانی شد که اون عنوان موطنش ذهنه، خب این محال است انطباق بر خارج پیدا بکنه. اگر شما گفتید الانسان یعنی ماهیتی که تعین ذهنی داره، این ماهیتی که مقید است به تعین ذهنی امکان انطباق بر افراد خارجی رو نداره الا بعد از اینکه تجرید کنیم. بگیم آقا الانسان یه معنایی داره که فقط در عالم ذهنه، ما بیاییم این تعینش و معین بودنش در ذهن رو قیچی کنیم و جدا کنیم تا این الانسان در این افراد خارجی امکان و صلاحیت انطباق رو پیدا بکنه. اگر تجرید نکنیم قابلیت انطباق نداره، در حالی که می‌فرمایند ما وجدانن وقتی استعمالات متداوله در کلام عرب رو می‌بینیم هیچ تجریدی درش وجود نداره. وقتی الانسان میگه ان الانسان لفی خسر، الف لام بر سر انسان در میاد، نمیگیم آقا این الانسان یک جزء موضوع لهش جدا شده و بعد از تجرید از اون جزء داریم منطبق بر افراد خارجی میکنیم. پس میفرماین طبق نظر شما لازم میاد این یه معنای ذهنی داشته باشه و تا این قید ذهنی بودنش رو ما قیچی نکنیم قابل انطباق بر خارج نیست، در حالی که وجدانن و ارتکازن ما وقتی این استعمالات عرب رو میبینیم هیچ تجریدی درش وجود نداره. ثانیاً می‌فرمان چنین وضعی لغوه، حکیم بخواد یک لفظی رو برای معنای وضع بکنه که میدونه در تمام موارد استعمال یا در قالب موارد استعمال محتاج به تجرید، استعمال کننده باید بیاد یک قیدی را جدا بکنه. این می‌فرماین عنوان لغویت رو داره. این هم اشکال دومی که مرحوم آخون فرمودن. اشکال سوم این است که خب حالا بر فرضی که بگید لام دلالت در این خصوصیات داره، ما روشن برامون که برای این خصوصیات یعنی جنس، عهد، استقراق ما از قرائن دیگر هم استفاده می کنیم. لازمش این است که در یک کلمه یا در یک جمله دو مطلب عین هم با دو تا دال دلالت بکنه. بگیم لام خودش دلالت بر جنس داره، قرائن دیگر هم خودش دلالت بر جنس داره. و این می فرماین که درست نیست که با وجود این که ما میگیم از قرائن مقامیه این خصوصیات استفاده میشه، خود لام دیگه بخواد دلالت بر این خصوصیات داشته باشه، میفرماین این درست نیست. این خلاصه کلام مرحوم آخون در اشکالی که به مشهور از ادبا داره. خب همون جوابی که در بحث دیروز در باب علم جنس داده شد، همون جواب در اینجا مطرح میشه. اشکال مرحوم آخون زمانی وارده که این تعین ذهنی عنوان جزئیت یا قیدیت رو داشته باشه. اگر بگیم جزء موضوع اون لهه یا قید موضوع اون لهه، اگر بگیم هم قید و تقید داخله یا فقط تقید داخله، این اشکال وارده. اما اگر آمدیم گفتیم نه، این جزء موضوع اون لهه نیست، بلکه این معنا از این طریق منطبق بر افراد خارج میشه، یا به تعبیر دیگر میگیم این تعین ذهنی مرآت است برای حکایت از افراد خارج، طریق است برای دلالت بر افراد خارج. اگر این چنین باشه این اشکال دیگه در اینجا وارد نمیشه. البته در بحث دیروز این نکته رو دیگه عرض نکردیم که امام رضوان الله علیه این جواب رو قبول ندارن. میفرمان شما بالاخره اگر یه قید ذهنی را جزء موضوع له قرار دادی، یه معنا نداره که بگید این رو طریق قرار میدیم برای عالم خارج، دیگه انتبابش بر عالم خارج امکان نداره. پس ببینید مشهور ادبا میگن لام لتعریف و تعیین. مرحوم آخون به این نظریه مشهور اشکال کردن. خب حالا اگر از آخون سوال کنیم که نظر خود شما چیه؟ بالاخره این لام از نظر ادبی برای چی وضع شده؟ ایشون می‌فرماد لام برای تعریف و تعیین و اینها نیست، بلکه می‌فرمان تمام اینها عنوان تزیین رو داره. هر جا الف و لام سر هر کلمه ای آمد، نه تعریفه، نه تعیینه، نه اشاره، به هیچی دلالت نداره، خودش دالون و وضع تزیین. اما این خصوصیات مثل جنس و استقراق و عهد و اینها رو ما از قرائن دیگر استفاده می کنیم، اما خود لام فقط برای تزیینه. می فرماید شبیه اون چه که ادبا در باب علم اشخاص میگن که اگر ال فلان بر سر حسن در آمد میشه الحسن، الحسن و الحسین. این ال فلان، ال فلان تعریف که نیست، علم شخص خودش معرفه است. ال فلان استقراق و عهد و اینها هم که نیست، این ال فلان، ال فلان تزیینه. ال فلان تزیین یعنی بود و نبودش یکیه، طبق تعریفی که حالا در کلمات بعضی از اصولیین آمده. الف و لام تزیین اونجاییست که وجودش و عدمش سیگانه، مساویه با یک دیگرن. لذا نظر مرحوم آخوند این است که ما به طور کلی بگیم الف و لام، الف و لام تزیینه. این فرمایش مرحوم آخوند که بگیم این علف فلام، علف فلام تزیینه، چند اشکال داره. اولا این یک امریست فی نفسه وعیده، یعنی ما وقتی به ذهن خودمون و به استعمالات مراجعه می کنیم هیچ عدیبی نمیاد بگه آقا علف فلام علف حسن با علف فلام علف انسان هر دو برای تزیینه، فرقی نمی کنه. اون چه که مرتکز در ذهن ما هست از استعمالات در خلاف این نظریه مرحوم آخونده، این اولا. ثانیا الف و لام تزیین باز اینطور نیست که وجود و عدم شیان باشه اولا، و ثانیا اینطور نیست که در هر علم شخصی باز عرب بیاد الف و لام تزیین بیاره. در ادبیات الف و لام تزیین رو در بعضی از موارد میارن، اینطور نیست که در همه موارد بیارن. کجا الف و لام تزیین رو در اونجایی میارن که بخوان یه اشاره ای کنن که این مخود از وصفیت به علمیت نقل داده شده. چیه اون شعرش آی گرزیاتون هست؟ بله؟ و علم و شخصه قد عرض می شود که راجل علی کلام و علم و شخصه قد دخلا للمهم ها و علم و شخصه قد دخلا للمه ما قد کان قد قد نقلا ها. و بعض الاعلام، یعنی ظاهر عبارت کلمه بعض داره، اونی که هست این است که در ادبیات کلمه علم شخصی، حالا اگر از شما سوال کنم برای هر علم شخصی میشه الف و لام تزیین داخل کرد؟ نمیشه. بعضی از اعلام شخصیت که الف و لام تزیین میگیره اونم چی؟ للمح ما قد کان نقلا، برای نقلا عن الوصفیه، برای این که بخوان اشاره کنن در این که این معنای حسن یه معنای وصفی داشته، از معنای وصفیش به معنای علمیش نقل داده شده. پس اشکال دوم این است که الف و لام تزیین اینطور نیست که در هر علم شخصی در بیاد و وجود و عدمش هم سیان باشه، این چنین نیست. بنابراین این فرمایش مرحوم آخون فرمایش درستی نیست. مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب محاضرات فرمایش آخوند رو پذیرفتند. بعد از این که اون اشکالی که به مشهور کردند اون اشکال رو رد می کنند، می فرمایند این فرمایش مرحوم آخوند فقط در اونجایی که لام در خصوص عهد ذهنی هست ما میپذیریم. و نقل میکنن از مرحوم محقق رجی که محقق رجی قائل است به این که لام در خصوص عهد ذهنی برای تزیینه، یعنی نظر آخوند رو مرحوم آقای خویی فقط در خصوص عهد ذهنی پذیرفتن. غیر از ایشون دیگه من ندیدم در کلمات اصولی این کسی پذیرفته باشه. امام رضوان الله علیه همون نظریه مشهور رو دارن که می فرمان لام برای تعریف و برای تعیین رأس شده. خب اگر اونجا گفته باشه اصل در الف و لام نیست که جنس باشه، معلوم میشه از این حرف من کسی هم قائل نداریم به این حرف، اشکالات واضحی هم داره. اینجا نکته ای که وجود داره این است که خب این مشهور که میان میگن الف و لام برای تعریف و تعیینه، اگر مفهوم تعریف و تعیین رو بخوان اراده کنن، خب همین اشکال مرحوم آخوند پیش میاد که بگیم مفهوم تعریف و تعیین امر ذهنی جون دیگه لا یمکن انطباق این بر عالم خارج. اما اگر بخوان تعریف و تعیین به حمل شایع را اراده بکنن، مفهوم تعریف و تعیین را نخوان اراده بکنن، به عبارت دیگر واقع تعیین، واقع تعریف، اون چه که حقیقت تعریف و تعیینه، تعیینه جالبش میگم تعریف و تعیینه به حمل شایع. بگیم علی فلان که دلالت بر تعریف داره یعنی به حسب الواقع معین و متعینه. اگر آمدیم این رو گفتیم دیگه این اشکال مرحوم آخون وارد نمیشه. درسی از بزرگان مثل مرحوم محقق عراقی آمده گفته الف و لام موضوع اکن لل اشاره، و مرحوم آقای خویی هم در کتاب محاضرات از ایشون تبعیت کرده و فرموده همانطوری که اسم اشاره و ضمائر دلالت بر اشاره دارن، الف و لام مثل اسم اشاره و ضمائر همانطوری که اسم اشاره موضوع است برای دلالت بر تعیین، یعنی اشاره به تعیین داره، این نام هم همینطوره. و تعبیرشون این است که دلالت لام بر اشاره این غیر قابل انکاره و مطابق با ارتکاز و وجدانه. خب اگر اشاره باز مفهوم اشاره باشه باز همون اشکالات مطرح میشه. اگر اشاره واقع اشاره و یعنی اون چه که به حمل شایع صناعی باشه دیگه مشکلی نداره. بنابراین نتیجه‌ای که ما میگیریم این است که خود لام برای تعریف و تعیین وضع شده همونطوری که مشهور ادبا میگن، اما نه برای مفهوم تعریف، نه برای مفهوم تعیین، برای واقع تعریف و تعیین وضع شده. یک تعبیری هم اون وقت اگر این رو گفتیم دیگه هیچ اشکالی برش وارد نیست و نظریه تزیین هم که مرحوم آخوند بیان کردن حرف درستی نیست. یک بیانی هم مرحوم محقق اصفهانی داره که اونم قریب به همینیش که الان گفتیم. ایشون در کتاب نهایت الدرایه در همین بحث الف و لام می‌فرمایند که بگیم عبارتشون اینه: الالتزام به کونها موضوعتن للدلال علی ان مدخولها واقعون موت المعروفیت و تعیین. الف و لام دلالت داره که مدخولش متعین است، یعنی واقعیت تعیین رو داره. صحیحیت تدل علی تحقق نسبه بین تعیین و المتعین. منطقه فقط اضافهی که میکنن این است که این لام یک معنای حرفی داره مثل سایر حروف. چطور من یک معنای حرفی غیر مستقل دارد درای نسبت بین مبتدا و مبتدا اون من، فی نسبت بین ظرف و مظروف؟ لام هم دلالت بر نسبت داره. نسبت بین چی؟ نسبت عرض می شود بین این تعین و متعین، بین مفهوم کلی تعین و این شیء متعین در عالم واقع و عالم خارج. خب ایشون میان در اینجا برای لام این معنا رو میکنن که لام عرض میکنن که دلالت بر نسبت داره. روی همون قاعده کلی که معانی حرفیه یک معانی غیر مستقل هستن و نیاز به طرفین دارن، همانطوری که فی یک ظرف میخواد و یک مظروف میخواد، لام هم دو طرف لازم داره. یک طرفش مفهوم کلی تعینه، یکی عنوان متعین رو داره. این هم تعبیرش که ایشون داره. البته یک اشکالی بر فرمایش ایشون وارده و اون این است که در باب معانی حرفیه حرف نسبت بین مفهومینه و اینجا لام یه طرفش متعین واقعی و تعین مصداقی و تعین خارجیه. شما وقتی میگید زیدون فدان، این فی میاد بین مفهوم زید و مفهوم دار ارتباط برقرار میکنه، اما لام در اینجا دلالت بر اون تعین واقعی داره، نمیاد بین تعین ذهنی و یه طرف دیگر و یک مفهوم ذهنی دیگر عرض میشود ارتباط برقرار کنه. اما این اشکال اشکال مهمی نیست و خیلی ضرری وارد نمی کنه. پس نتیجه حرفا این شد. ببینید چجور این تحقیقات تکمیل و تصحیح می کنه. علمای ادب اصلا چون معنای حرفی و اسمی که در فرهنگ اونا معنا نداره، اونا میگن من للابتدا، ابتدا هم یدل علی الابتدا. علمای اصولی هم که آمدن گفتن یکیش مستقل یکیش غیر مستقل. ادب علمای ادب میگن لام برای تعریفه. خب انسان وقتی ابتداعا برخورد میکنه یعنی مفهوم تعریف، گفتیم نه، مرادشون واقع تعریفه، واقع تعیینه. این یک. دو، چون لام باید یک معنای حرفی داشته باشه، معنای حرفی یک معنایی است که نسبت بین طرفینه، در لام ما باید طرفین درست کنیم، ولو این که این طرفین هر دو عنوان مفهومی رو هم نداشته باشند. این خیلی مخل به مطلب نیست و اشکالی نداره. این هم عرض می شود که تمام کلام در موضوع له لام. حالا تا دنباله مطلب. صلی الله علیه.